شش و نیم شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات در هلمند از کشته شدن بیش از 170 شورشی مسلح در جریان عملیات نظامی در ولسوالی مارجه خبر میدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه داعش با وجود داشتن عامیان منطقوی و بین المللی نتوانسته در افغانستان به اهدافش برسد. جزئیات این موضوعات تا دقایق بعد با من فرشته نگاه، اما پیش از آن ژعفر احمدی خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
یک سرباز افغان بالای نظامیان بین المللی در ولایت بلخ آتش گشود. والی هلمند از کشته شدن 175 شورشی در ولسوالی مارجه خبر داد و روسیه میگوید حرف زدن در مورد اقدام تلافی جویانه در برابر احتمال وضع دور تازه تحریم ها بالای مسکو بسیار زود است. سلام، خوش آمدید. وزیر وزارت دفاع افغانستان تایید می کند که در نتیجه حمله مسلحانه یک سرباز افغان بالای نظامیان بین المللی در قلعه اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ شماری از سربازان زخمی شدند. اما این وزارت گزارش ها در مورد کشته شدن سربازان خارجی در این رویداد را تایید نمی کند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، لحظات پیش بر رادیو آزادی در این مورد گفت
حادثه ای که بالای نیروهای خارجی حمله صورت گرفتند و در این حمله تعداد زخمی شدند و زخمی ها انتقال شده.
قماندانی اردوی امریکا در کابل نیز تایید کرده که از وقوع یک رویداد در کمپ شاهین آگاست، اما جزئیات بیشتر نداده است. والی هلمند میگوید در عملیات نظامی جاری در ولسوالی مارجه این ولایت 175 شورشی به شمول چند قماندان مهم آنان کشته شدند. حیات الله حیات امروز در یک نشست خبری در هلمند گفت که در جریان این عملیات 36 شورشی دیگر زخم برداشتند.
دا عملیات ادامه لري د موږ تمرکز په دې ده چې د کمپ بازار شاوخوا او د ولسوالۍ شاوخوا چې ساحه مو یو څه امنیتي پراخه کړې ده دې ته به ادامه ورکړو تر څو وکولی شو د خلکو دپاره د تګ راتګ زمینه مساعده کړو.
عملیات نظامی در ولسوالی مارجه هفته گذشته آغاز شد. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید باور دارد که در استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان روی نابودی مراکز تروریستان تمرکز خواهد شد. طارق شاه بهرامی سخن را امروز در یک نشست در کابل ابراز کرد.
ایالات متحده آمریکا پالیسی خود را در قبال افغانستان، پاکستان و منطقه عوض میکنه. باور دارم که اینا سر مرکز و نقطه اصلی تروریسم تمرکز میکنه.
جی ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته است در استراتژی جدید کشورش در مورد افغانستان رویکرد منطقه‌ای در نظر گرفته خواهد شد. این هم از منطقه و جهان. رئیس جمهور روسیه میگوید هنوز حرف زدن در مورد اقدام تلافی جویانه در برابر احتمال وضع دور تازه تحریم ها بالای مسکو بسیار زود است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ریا نوستی، ولادیمیر پوتین این سخن را امروز ابراز کرد. مجلس سنای آمریکا به روز پنجشنبه لایحه را تصویب کرد که در آن وضع تحریم های شدیدتر بالای روسیه شامل است. نیروهای گارد ساحلی ایتالیا میگویند از دیروز به این سو حدود 2500 مهاجر را نجات دادند. این مهاجران قصد داشتند از طریق بحیره مدیترانه وارد اروپا شوند. آنان دیروز در 18 عملیات جداگانه نجات داده شدند. سازمان دکتران بدون مرز گفته است ناوقت دیروز یک قایق پر از مهاجران را که به شدت ترسیده بودند نجات دادند. و یک محکمه جنایی در قاهره مصر امروز خواهان مجازات مرگ برای 31 شخص شد که در قتل هشام برکات، لوی سارنوال سابق این کشور مجرم شناخته شدند. انتظار می رود در این مورد در 22 جولای فیصله نهایی شود. برکات در یک حمله با استفاده از موتر بمگذاری شده بر موتر حاملش در 29 جون 2015 کشته شد. مصر جنبش اخوان المسلمین و جنگجویان گروه حماس را که مرکزش در غزه است به خاطر این حمله مقصر دانسته، اما هر دو گروه این ادعا را رد کردند. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری با فرشته نگاه باشید.
شش و 35 دقیقه شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. مقامات در هلمند از تلفات سنگین شورشیان مسلح در جریان عملیات نظامی در مارجع خبر میدند.
بعدی عملیاتو که اضافتا در 115 مخالفین مسلح در منزل ولاړه.
قماندان قول اردوی 215 اتل بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه داعش با وجود داشتن عامیان منطقه‌ای و بین المللی نتوانسته در افغانستان به اهدافش برسد.
یک شبکه بسیار خطرناک است داعش. تمویل کننده مهم دارند و امکانات مهم دارند، ولی به او هدفهای کلانشان نرسیدند.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از طرز العمل جدید برای ثبت سیم کارت ها خبر داده است. سرمایه گذاری امریکا برای ساختن قوی ترین کمپیوتر جهان در جریان امین مجله خبری. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشته نگاه است و همکارم نور نعیمی در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. مقام ها در ولایت هلمند میگویند در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی مارجع بیش از 170 شورشی به شمول چند قماندان مهم آنها کشته شدند. همچنان قماندان قول اردوی 215 اتل از مستقر شدن سربازان تازه نفس در مارجع خبر داده است. امید مرزبان جزئیات دارد.
قول اردوی 215 میوند از کشته شدن بیش از 170 شورشی در ولایت هلمند خبر می دهد. جنرال ولی محمد احمدزی قماندان این قول اردو امروز گفت با رسیدن اکمالات و سربازان تازه نفس عملیات در مرکز ولسوالی مارجع به پایان رسیده، هرچند این عملیات در اطراف ولسوالی ادامه دارد. سربازان تازه نفس که به مارجع رسیدند جاگزین سربازان می شوند که مدت را در محاصره سپری کرده بودند. جنرال احمدزی می گوید در جریان عملیات برای تصفیه مارجع شورشیان مسلح تلفات سنگین را متقبل شدند.
در پدی عملیات که اضافتا در 115 مخالفین مسلح در منزل ولاړه، شپږ دېرش تنه چې اکثریت په هغو کې د جګو قمندانان و چې خپله رهبري د جنګ یې په غاړه درلوده د منځه تلل دي. د دوی کم وسایل چې دوی د موټربند لپاره جوړ کړي او خصوصا د سیستاني په ساحه کې او د سیفون په ساحه کې، دا زموږ د افغان امنیتي د ایم ډي 1530 تیرو په ذریعه د منځه ولاړه ده.
قماندان قول اردوی 215 میوند این سخنان را در یک کنفرانس خبری مشترک با شماری از مقام‌های بلند رتبه ولایت هلمند گفت. عملیاتی که در نتیجه آن بخش‌هایی از مارجع از وجود شورشیان پاک شد به خالد 03 مسما است. این عملیات با وجود آن که منتج به راندن شورشیان از مارجع شد، با انتقاد باشنده‌های این محل نیز روبرو شده است. مردم میگویند نظامیان افغان در برخی موارد نقاط را که تصرف کرده بودند دوباره رها کردند. اما والی هلمند حیات الله حیات در پاسخ به این انتقاد میگوید نیاز نیست سربازان در نقاط جابجا باشند که مردم در آن رفت و آمد یا بود و باش ندارند. والی هلمند همزمان از آغاز کار ماموران ملکی در مارجع خبر داد و گفت ولسوال مارجع به مرکز این ولسوالی برگشته است.
د دې ترڅنګ بل هدف دا او چې هلته موږ د ملکي حکومتدارۍ د پاره په راتلونکي کې زمینه مساعده کړو. موږ د دې عملیاتو په ترڅ کې د ناوې د مارجې ولسوال او ورسره نور پرسونل یې دا مو ولېږ نوی امنیه قمندان سې مارجې ته تعین شوی و هغه د خپل پرسونل سره لاړ. لکه قمندان صاحب چې ویلې دا عملیات ادامه لري. د موږ تمرکز په دې ده چې د کمپ بازار شاوخوا او د ولسوالۍ شاوخوا چې ساحه مو یو څه امنیتي پراخه کړې ده، دې ته به ادامه ورکوو تر څو وکولی شو د خلکو د پاره د تګ راتګ زمینه مساعده کړو.
عملیات خالد 03 در ولایت هلمند هفته پیش آغاز شد. مقامات محلی میگویند این عملیات در بخش های از ولسوالی های مارجع، سنگین، گرمسیر و نادلی جریان دارد. این در حال است که باشنده های شمار از این ولسوالی ها میگویند شاهد این عملیات و اقدامات عملی نظامیان افغان بر ضد شورشیان نیستند. طالبان نیز درباره تلفاتی که در جریان این عملیات به جنگجویانشان وارد شده تبصره نکردند.
مقام ها در هلمند از کشته شدن بیش از 175 شورشی مسلح در جریان عملیات نظامی در ولسوالی مرجی ولایت هلمند خبر دادند. بر اساس گزارش ها عملیات نظامی در ولسوالی مرجی برای سرکوبی طالبان مسلح هفته پیش از سوی نیروهای امنیتی افغان آغاز شد. گروه طالبان یگانه گروه شورشی مسلح نیست که با نیروهای افغان درگیرند. گروه داعش نیز در افغانستان حضور دارد و اخیراً ادعا کرده که منطقه توربوره ننگرهار را تحت تصرف خود درآورده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات در توربوره برای سرکوبی داعش جریان دارد، اما به گفته وزارت دفاع افغانستان فعالیت داعش در افغانستان نگران کننده نیست و قوای مسلح توان از بین بردن این گروه را دارند. طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت داعش یک گروه خطرناک است، اما در افغانستان به اهدافش نرسیده. نورالله شایان و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان میگوید بانک گروه داعش حامیان منطقه‌ای و بین المللی دارد، اما این گروه نتوانسته در افغانستان به اهدافش برسد. طارق شاه بهرامی سرپرست این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت گروه داعش تا حدی که امکانات و توان داشته باشد می جنگد.
یک شبکه بسیار خطرناک است داعش، تمویل کننده مهم دارند و امکانات مهم دارند، ولی از آغازی که یا کردن و از پلانی که به ارتباطی داشتن که مرکز زیار به نام خراسان اعلان بکنند در اوم در و ولسوالی سرحدی ننگرهار به او هدفهای کلانشان نرسیدند.
به گفته آقای بهرامی قوای مسلح در جریان 3 ماه گذشته به خاطر از بین بردن مراکز داعش 12 عملیات بزرگ را انجام داده که در نتیجه آن شمار زیاد از داعشیان به شمول قماندانان این گروه کشته شده و بعض مراکز آنان نیز تخریب شده است. این در حال است که در نواخر بر اساس گزارش ها گروه داعش منطقه توربوره در ننگرهار را که در تصرف طالبان بود پس از درگیری به تصرف خود درآورده است. اما مقامات امنیتی میگویند تصرف توربور از سوی داعش هدف تبلیغاتی بوده و نیروهای افغان برای از بین بردن داعشیان عملیات را آغاز کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو زاده گفت در این منطقه ماین فرش شده و عملیات به احتیاط به پیش می رود. در این حال شمار از نماینده های مردم در زون شرق در دیدار با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی هشدار دادند اگر حکومت در ننگرهار علیه گروه داعش اقدامات جدی نکند آنان خود اقدام خواهند کرد. در این حال شمار از کارشناسان افغان به این باورند که داعش به سطح منطقه و جهان حامیان داشته و در افغانستان فعالیت آنان قابل نگرانی است. میرزا محمد یارمند یکی از این کارشناسان به رادیو صدی گفت
قابل نگرانی بدلین یزی هست که امیوکنون اونا نقطه استراتژیک توربوره را از پیش طالبا گرفتن و ما شما میدانیم که در شرق کشور فعال شدن، در سرطال فعال شدن و بالاخره سربازگیری میکنن. برنامه سربازگیری داعش به شدت ادامه داره و نیروهای خود آموزش میکنند.
آقای یارمند میگوید تعداد از کشورهای منطقه و جهان از داعش حمایت میکنند و برای آنان امکانات را مهیا میسازد و میگوید داعش در نقاط مختلف کشور مشکلات خلق کرده و مردم را نگران ساخته است و نیاز است که حکومت در برابر این گروه عملیات بزرگ را پلان کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید دشمن تلاش دارد تا اختلافات مذهبی را در افغانستان آغاز کند. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز در جلسه عمومی گفت شیعه و سنی با هم برادرند و دشمن نمیتواند اتحاد مذاهب را در هم شکند. در همین حال برخی از اعضای ولسی جرگه از ارگانهای امنیتی جدن میخواهند تا در تامین امنیت شهروندان کشور تلاش کنند. باز هم همکارم نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
به دنبال حمله اخیر بر مسجد الزهرا در غرب کابل، رئیس ولسی جرگه افغانستان از تلاش دشمن بر دامن زدن جنگ مذاهب در کشور سخن میزند. عبدالرؤوف ابراهیمی روز شنبه در جلسه عمومی ضمن محکوم کردن این حمله گفت افغانها مشت واحدند و هرگز از هم جدا نخواهند شد.
اینا برنامه دارن که بین مذاهب افغانستان و اقوام مختلف ساکن در افغانستان اینا اختلافات را اندازی بکنن. ملت مسلمان و متحد افغانستان در برابر هر گونه دسایس و توطئه یک مشت واحد بوده.
این در حال است که شب جمعه مهاجمان مسلح بر مسجد الزهرا در منطقه دشت برچی کابل حمله کرده که در نتیجه آن 5 تن کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. ریاست جمهوری افغانستان گفته است تروریستان تلاش دارند تا از طریق حمله بر مساجد و نشست‌های سیاسی به تفرقه میان اقوام دامن بزنند. مسئولیت این رویداد را گروه داعش بر عهده گرفته است. این بار نخست نیست که حمله بر یکی از مساجد در شهر کابل صورت می‌گیرد. پیش از این نیز حملات مشابه بالای مساجد در کابل و شمار از ولایت کشور صورت گرفته است. افغانستان یگانه کشور در منطقه است که آری از اختلافات مذهبی است، در حالی که این اختلافات در پاکستان، ایران، عراق و سوریه شدیداً جریان دارد. از سوی هم برخی از اعضای ولسی جرگ از نهادهای امنیتی می‌خواهند تا برای تامین امنیت شهروندان تدابیر جدی را روی دست گیرند. نادرشاه بهر یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگ چنین می‌گوید:
نیروهای امنیتی در مدیریت حوادث و پیشگیری اون اقدام نمی کنن یا توان اقدام ندارن جای سوال است، ولی نیروهای امنیتی ما از یک کودک هم ضعیف‌تر است.
خواستیم تا نظر وزارت امور داخله را نیز داشته باشیم، با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. اما پیش از این مسئولان امنیتی بارها گفتند که شب و روز در تامین امنیت تلاش کرده و جلو بسیاری از حملات تروریستی را نیز گرفتند. در این حال بشیر بیژن، یکی از کارشناسان افغان، میگوید دشمن هرچند تلاش بیشتر بر ایجاد اختلافات مذهبی در افغانستان دارد، اما افغان‌ها ثابت کردند که دستخوش این گونه دسایس نمی‌شوند.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید طرز العمل جدید برای ثبت سیم کارت ها تهیه شده. یکی طرز العمل چیست؟ در گزارش از همکارم سهر لیوال میشنوید.
سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید برای جلوگیری از درج هویت جعلی هنگام ثبت سیم کارت ها طرز العمل جدید برای شرکت های مخابراتی فرستاده شده است. سید احمد شاه سادات روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت در این سیستم به مسئله بایومتریک توجه شده است. او گفت در برخی موارد با استفاده از یک تذکره ده ها سیم کارت راجستر و فعال ساخته شدند.
سیم رجستریشن دی نوی طرز العمل په برخه کې یو دا پکې راغلی چې
در طرز العمل جدید ثبت سیم کارت ها یکی این مسئله آمده که باید هنگام راجستر سیم کارت عکس شخص گرفته شود. همچنان ما مسئله بایومتریک را در این طرز العمل ذکر کرده ایم. مشکلی نیست که سیم کارت ها راجستر نیستند، تقریبا تمام سیم کارت ها راجسترند. مشکل در اینجاست که معلومات آن جعلی است.
به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، بانک 30 میلیون سیم کارت به فروش رسیده، در حال حاضر 24 میلیون آن فعال است. همچنان گفته شده که 18 میلیون تن از اینترنت در افغانستان استفاده می کنند. وزارت مخابرات می گوید 5 شرکت عمده مخابراتی و 80 شرکت تسهیل کننده خدمات اینترنتی در افغانستان فعالیت دارند. اینکه چه وقت طرز العمل جدید ثبت سیم کارت ها به شرکت های مخابراتی فرستاده شده و این سیستم از چه زمان و با کدام امکانات عملی می شود معلومات داده نشده است. اما شماره از اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه افغانستان تاکید می کنند که در ثبت سیم کارت ها نباید از سیستم بایومتریک استفاده شود. نسیمه نیازی، یک عضو این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت شرکت های مخابراتی قادر به حفاظت از هویت و اسناد محرم مردم افغانستان نیستند.
سیستم بایومتریک یک از سیستم های افغانستان است که همیش باید در افغانستان در نقاط سیف باشه. مگر وزارت مخابراتی را به دست هر کمپانی بده، به خاطر اونا نمیتونند سیم کارت های خود را تو یک سیستم برش جور کنه که باید غیر فعال باشن. دیگه باز و چی کم بتونند که مردم افغانستان نگاه کنند.
خانم نیازی گفت حکومت باید با ایجاد یک سیستم دیگر اعلام کند که سیم کارت ها غیر فعال فروخته شود و در صورت عدم راجستر مسدود ساخته شوند. به گفته وی اگر سیم کارت ها ثبت و راجستر نباشند، در کنار به بار آوردن سایر مشکلات از اینکه سیستم مشخص وجود ندارد، پول 10% مالیه از مصرف اعتبار تلفن ها به عایدات حکومت اضافه نخواهد شد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
6:50 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آل هم چند پیام شما شنوندگانی که در تلفن های پیامگیر رادیو آزادی ثبت شده است.
پیام ها و پاسخ ها.
علایت جزدان رسواله دعذاب هستیم. این دایش ها سر مازم خیلی ظلم میکنه.
علایت کندش وقتی داشت در آورد به حقیم در ساحه تحت کنترل طالبا با یک مشکلی جدی مواجه هستند. در سر گندم شا و یک سیرش طالبا بنامه او شد میبرد. پیال وقتی تربیز هم هست طالبا برش ساد میشه. در یک لک سودا کدید دعذاب شبر ما بتیم.
ولسوالی امگان ولایت بدخشان دو سال میشه که در زیر چنگ طالبا قرار دارد. بسیار به تکلیف هستند، توکب میکنند، مردم از سر مردم نان میخورند، تعمیر خود از سر ما جور میکنند، عشر و زکات از ما میگیرند. دیگر دخترای ما را از سنف شش بالا دیگه نمیماند به مکتب.
مولوی صاحب محمد قاسم حلیمی عضو و سخنگوی شورای علما،
شورای علمای افغانستان در این مورد اعلامیه خود صادر کرده که زکات حق غریب و بیچاره است و صاحبش حکومت است. هیچ کسی دیگه حق نداره که از کسی به نام عشر و به نام زکات پیسه جمع بکنه و کسایی که میتهم گیره فکر باید بکنه که بالاخره به خاطر قتل و کشتار مردم بیگناه مصرف میشه. هیچ نوع آزار و اذیت هیچ انسان در دین جواز نداره، نه به نام دین نه به نام بیدینی، به این معنی که هیچ انسان نباید به انسان دیگر ضرر برسانه. کسی که ظلم میکنه ظالم است و ظالم حکمش در شریعت معروف و معلوم است. در مورد از اینکه طالبان دخترها را از درس ممانعت میکنند، من فکر میکنم که نه تنها از دین بیخبری میکنند، خلاف دین اجرات میکنند. اگر بالفعل همین کسای باشه حتی از رهبری خودشان هم اطاعت نمیکنند، چون رهبری طالبان هم در مجموع اعلان کرده که در مورد تعلیم و تربیه اونا هیچ نوع مشکلی ندارن، اونا هم مخالفت به دین دارن و هم مخالفت به رهبری خودشان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و تشکر از این که به رادیو آزادی پیام میگذارید.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади – مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
هلمت کول، صدراعظم پیشین آلمان که در متحد ساختن دوباره آلمان در دهه 90 میلادی نقش کلیدی داشت، درگذشت. کول یکی از رهبران بود که در ختم جنگ سرد نیز نقش مؤثر بازی کرد. او صبح روز گذشته به سن 87 سالگی از جهان رفت. امید مرزبان و جزئیات بیشتر.
درباره علت مرگ هلمت کول به طور مشخص چیزی گفته نشده، اما حزب کریستین دموکرات آلمان که کول عضو آن بود تنها گفته که کول ساعت 9:15 دیروز صبح در خانه اش در غرب جرمنی درگذشته است. در واکنش به مرگ هلمت کول، پرچم اتحادیه اروپا در دفتر مرکزی این اتحادیه در بروکسل نیمه برافراشته شد. رهبران جهان نیز به مرگ آقای کول واکنش نشان دادند. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان که میتوان گفت دست پرورده هلمت کول است، در پیام گفت هلمت مثل یک سنگ بود، نیرومند و استوار.
خبر مرگ هلمت کول یکی از خبرهای است که ناگهان ما را متوقف و ساکت می سازد، زیرا زندگی یک شخص به پایان رسیده، شخصی که ثبت تاریخ خواهد ماند.
در ادامه مرکل گفته است که هرچند به خاطر از دست دادن کول غمگین است، اما می داند که زندگی خارق العاده او برای رهبران نسل های آینده الهام بخش خواهد بود. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون در پیام روی صفحه تویتر خود نوشته است که با مرگ هلمت کول یک اروپایی بزرگ را از دست دادیم. او متحد کننده آلمان و تحکیم کننده دوستی فرانسه و آلمان بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است جهانیان از بینش و تلاش‌های هلمت کول مستفید شدند. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید هلمت کول مظهر یک جرمنی و اروپای متحد و یک اروپایی واقعی بود. شان کلاود جانکر رئیس کمیسیون اروپایی نیز در پیام گفته است که از مرگ هلمت کول خیلی ناراحت شده. جانکر هلمت کول را رهنما و دوست خود خوانده است. هنری کسنجر وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا نیز میگوید هلمت کول یک چهره تاریخی در اتحاد آلمان، اروپا و همکاری بین کشورهای دو سوی اقیانوس بود. هلمت کول در 3 اپریل سال 1930 تولد شد. او از سال 1982 تا 1990 صدر اعظم آلمان غرب بود و سپس با فروریختن دیوار برلین و متحد شدن آلمان شرق و غرب تا سال 1998 صدر اعظم آلمان متحد باقی ماند. هلمت کول در پایان دادن به جنگ سرد نیز نقش بسزای بازی کرد و در اصل رهنما و مرشد صدر اعظم فعلی آلمان انگلا مرکل هم بود.
امید مرزبان در مورد درگذشت هلمت کول صدر اعظم پیشین آلمان گزارش میداد. امریکا بالای 6 شرکت سرمایه گذاری می کند تا قوی ترین کمپیوتر جهان را بسازد. در حال حاضر چین قوی ترین کمپیوتر جهان ساخته و ژاپن هم اعلان کرده که تا ختم 2017 میلادی قوی ترین و سریع ترین کمپیوتر را خواهد ساخت. تا لحظات بعد با جزئیات در این مورد از رادیو آزادی می شنوید.
رادیو آزادی.
ایالات متحده امریکا به 6 شرکت مبلغ 258 میلیون دلار را جهت ساختن قوی ترین کمپیوتر جهان می پردازد. صفحه اینترنتی ExaScale Computing Project گزارش داده است که وزارت انرژی امریکا این پول را به شرکت های Intel, AMD, Gray, IBL, HP و نویدیا می پردازد. این 6 شرکت برای ساختن قوی ترین کمپیوتر جهان به سرمایه گذاری حکومت امریکا اتکا نکرده، بلکه از 430 میلیون دلار که ازینه مجموعی این پروژه است 40% آن را می پردازند. پیش از این ژاپن و چین ساختن قوی ترین کمپیوتر جهان را اعلام کردند. ژاپن گفته که در ختم سال 2017 میلادی قوی ترین و سریع ترین کمپیوتر جهان را می سازد. ژاپن برای این پروژه 173 میلیون دلار مختص کرده است و سرعت این کمپیوتر 130 پتافلوپ خواهد بود. در حال حاضر قوی ترین کمپیوتر جهان را چین ساخته که سنوی تایهولایت نام دارد و سرعت آن 93 پتافلوپ است. پتافلوپ واحد سرعت فعالیت کمپیوتر است که در یک ثانیه برابر به 1 تریلیون می باشد.
برنامه حق کودک پس از این روزهای پنجشنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
استرالیا برای حفاظت از حیات وحشی کشور ساختن یک حصار برقی را آغاز کرده که در امتداد 185 کیلومتر ساخته می شود. بیشتر با آرش مویون.
مسئولان حفظ محیط زیست استرالیا ساختن یک حصار طولانی را که برق در آن جریان دارد آغاز کردند. این حصار برقی که در خارج از شهر الی سپرینگ در مناطق شمالی استرالیا ساخته می شود 185 کیلومتر طول دارد و محدوده 9450 هکتار را احتوا می کند. منطقه ای که تقریبا دو برابر ساحه شهر منهتن در امریکا است. این حصار به خاطر آن ساخته می شود که حیوانات محلی استرالیایی که برخی از آنها با خطر انقراض مواجهند در برابر پشک‌های وحشی فرال کاتس، سایر حیوانات شکارچی وحشی و تهدیدات احتمالی حفاظت شوند. این حصار بزرگترین پروژه حفاظت حیات وحش در برابر حیوانات شکارچی در جهان محسوب می شود. گریگوری اندروس، کمیشنر استرالیا در امور حیات وحش که با خطر تهدید مواجهند، با آژانس خبری رویترز گفته است. خیلی واضح است که پشک‌های وحشی فرال کاتس به تنهایی بزرگترین تهدید برای حیوانات پستاندار استرالیایی محسوب می‌شوند. حیواناتی که با خطر انقراض مواجهند، از این ساحه جدید محافظت شده با حصار برقی مستفید خواهند شد.
حال هم از پیام‌هایی که شما رادیو آزادی از طریق تلفن افغان بی سیمتان به شماره 818 فرستادید. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته که در مکاتب لوگر مشکلات کتب درسی وجود دارد، توجه وزارت معارف را خواهانیم. عبدالحنان از خوست پیام فرستاده و به رادیو آزادی نوشته که چند قبل بالای داعش مادر بمها را در اچین پرتاب کردند، اما دوباره مبارزه با این گروه فراموش شد. بسیر هیلمن از کابل پیام فرستاده و نوشته سیستم بایومتریک برای ثبت سیم کارت ها خیلی مفید ثابت می شود. تشکر از این که پیام فرستادید. پیام های شما همیشه نشر خواهد شد. رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست ما تشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.